تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش. با امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین، تا پایانی مجله خبری با شما هستم. امروز 23 سنباله مصادف است با 13 سپتامبر سال جاری میلادی. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری روز با خبر میشین و در جریان مجله خبری مشنوین که رهبرای جهان نشر فیلم را که باعث کشته شدن سفیر امریکا در لیبیا شد محکوم کردن. ایره هم مشنوین که روسیه بار دیگه از ادامه حضور قوای ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده. گزارش های دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرها. سفارت امریکا در کابل از رهبران افغان تقاضا کرد تا به خاطر نشر یک فیلم ویدیویی درباره پیامبر اسلام از تحمل کار گیرند. رئیس جمهور امریکا در یک تماس تلفنی با همتای افغان نش روی موضوع انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان صحبت کرد. پرودوسر فیلمی که باعث کشته شدن سفیر امریکا در لیبیا شد لادرک شده است و رئیس جمهور مصر امروز راهی بروکسل می شود. سفارت امریکا در کابل از رهبران افغان تقاضا کرد تا به خاطر نشر یک فیلم ویدیویی درباره پیامبر اسلام از تحمل و خویشتنداری کار گیرند. قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این فیلم را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه خود گفت توهین به پیامبر اسلام اهانت به 1.5 میلیارد مسلمان جهان است. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. در حالی که انتقال مسئولیت از نظامیان امریکایی به دولت افغانستان ادامه دارد، رئیس جمهور امریکا در مشوره های با قاعده میان رهبران دو کشور دیروز بر رئیس جمهور کرزی تلفن کرد. اعلامیه قصر سفید می گوید رهبران دو کشور در این تماس تلفنی درباره واقعات غم‌انگیز در بنغازی لیبیا به شمول قتل سفیر امریکا در این کشور گفتگو کردند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به خاطر مرگ دیپلماتان امریکایی مراتب تسلیت خود را عرض نموده و رؤسای جمهور دو کشور درباره اهمیت همکاری با هم صحبت کردند. تا شرایطی که سبب اعمال خشونت در لیبیا و مصر شد، کدام تهدید را به قوای امریکایی و یا افغان متوجه نسازد؟ رئیس جمهور افغانستان مسافرت خود به نروژ را به تأخیر انداخت. قرار بود وی جمعه آینده راهی اسلو شود. اعلامیه وزارت خارجه می گوید که رئیس جمهور به خاطر واقعات اخیر در کشور باقی می ماند. یک انفجار در ولسوالی بکوای ولایت فرا 4 کشته به جا گذاشت. قمندان امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت که این حادثه اواخر دیروز هنگام رخ داد که یک موتر سراچه از سرک پخته انحراف کرد. در این انفجار که ناشی از ماین کنار سرک بود، به شمول یک طفل 4 نفر کشته شدند. و خبر آخر داخلی که 4 تروریست مظنون در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا دستگیر شدند. سام باسم تهیه کننده یه فیلم که نشر آن باعث حملات بر مقرهای دیپلماتیک امریکا در لیبیا و مصر شد از انظار ناپدید شده است. کریستوفر سیون سفیر امریکا در لیبیا و 3 مامور دیگر امریکایی دیروز هنگام کشته شدند که افراد خشمگین به خاطر نشر این فیلم بر قنصلگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا حمله کردند. وانیس الشریف معین وزارت داخلی لیبیا درباره این واقعه چنین گفت:
مرتب عن الاختناق او الحريق اللي صار داخل السفاره انه قتل القنصل
او بیلت دود آتش سوزی که در داخل قنصلگری در گرفت جان داد و یک نفر دیگر به ضرب گلوله کشته شد. حدود 37 نفر به جای انتقال داده شدند که ما گمان میکردیم در آنجا مصون هستند، ولی بعدا وضعیت از کنترل خارج شد و قنصلگری در گرفت.
حرق السفاره و اقتحامها اي
تظاهر کنندگان بر سفارت امریکا در قاهره نیز هجوم بردند، ولی این حمله کدام تلفات به بار نیاورد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. رسانه های ایران می گویند قرار است امروز یک مظاهره به خاطر محکوم کردن نشر فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام در پیشروی سفارت سوئیس در تهران را اندازی شود. چون ایران و امریکا با هم روابط دیپلماتیک ندارند، سفارت سوئیس در تهران از منافع امریکا در ایران نمایندگی می کند. و خبر آخر که محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز راهی بروکسل می شود پس از آن که مرسی در ماه جون امسال به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شد، این اولین سفر وی به اروپا می باشد. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه که از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور امریکا و دیگر رهبران جهان کشته شدن سفیر امریکا در لیبیا را که ناشی از نشر یک فیلم بوده است محکوم کرد.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack. We're working with the government of Libya to secure our diplomats.
در حالی که گفته می شود طالبان سال گذشته صدها میلیون دلار از راه های مختلف حتی از شرکت های امنیتی به دست آوردند، کارشناسان در مورد چنین می گویند.
شرکت‌های امنیتی را آسیب می‌رسانند، اونا کسایی هستند که سازماندهی شده تحلیل میشن.
آیساف میگوید در دو سال گذشته حدود 5000 مخالف مصالحه در افغانستان به پروسه صلح پیوستند.
تا اکنون حدود 5000 مخالف مسلح به زندگی عادیشان برگشتند و حدود 1000 تن دیگر همچنان در جریان پیوستن به این برنامه اند.
مرور به روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیگر رهبرای جهان دیروز حمله بر قنسلگری امریکا در لیبیا را که در نتیجهش سفیر امریکا و سه مامور سفارت ای کشور کشته شدند محکوم کردند. یک فیلمی که در امریکا از طرف یک شرکت خصوصی تهیه شده و دو به پیامبر اسلام اهانت شده باعث حملات شد. در حالی که رهبرای افغانستان و ایران ای فیلم محکوم کردند، صدر اعظم مصر گفت که به خاطر ای فیلم توهین کننده نباید حکومت امریکا را ملامت کرد. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکنم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا حمله بر قنسلگری امریکا در شهر بنغازی را که در نتیجه آن سفیر کریست استیون و سه تن از همکاران او کشته شدند یک حمله ظالمانه و تکان دهنده خواند و وعده نمود که مرتکبین محاکمه خواهند شد. ایالات متحده این حمله ظالمانه و تکان دهنده را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. ما برای تامین امنیت دیپلماتان خود با حکومت لیبیا همکاری میکنیم. من همچنین به حکومت هدایت دادم تا تدابیر امنیتی اماکن دیپلماتیک ما را در سرتاسر جهان افزایش دهند و بدون شک ما با حکومت لیبیا همکاری خواهیم کرد تا قاتلانی را که بر مردم ما حمله کردند محاکمه کنند. رئیس جمهور امریکا افزود که این حمله روابط بین واشنگتن و طرابلس را قطع نخواهد کرد.
This attack will not break the bonds between the United States and Libya.
این حمله روابط امریکا و لیبیا را قطع نخواهد کرد. افراد امنیتی لیبیایی در کنار امریکایی ها در برابر مهاجمان جنگیدند. لیبیایی ها برخی از دیپلماتان ما را به جای مسئولتر رهنمایی کردند و همچنین لیبیایی ها جسد سفیر ما را به شفاخانه بردند در جایی که ما خبر المناک در گذشت وی را دریافتیم. رئیس جمهور امریکا گفت مایه غم و تأسف این است که سفیر کریست استیون در شهر بنغازی که هنگام جنگ اخیر در لیبیا خود وی در حمایت آن کمک کرده بود کشته شد. حمله بر قنسلگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا و قبل از آن تظاهرات روز سه‌شنبه در مصر برای محکوم کردن یک فیلم برا انداخته شد که توسط یک شرکت خصوصی در امریکا تهیه شده و در حق پیامبر اسلام اهانت روا می‌دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا هم در یک سخنرانی تلویزیونی خود گفت که حمله بر قنسلگری امریکا باید برای مردم همه ادیان تکان دهنده باشد.
This is an attack
این یک حمله است که باید وجدان مردم همه ادیان در سرتاسر جهان را تکان دهد. ما این عمل احمقانه خشونت را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و به خانواده ها، دوستان و همکاران کسانی که از دست داده ایم تسلیت عرض و برایشان دعا می‌کنیم.
And colleagues of those we've lost.
وزیر خارجه آمریکا یک گروه وحشیانه کوچک را مسئول قتل دیپلماتان آمریکایی دانست، ولی نام این گروه را ذکر نکرد. همچنین سرمنشی ناتو اندرس فاگ رسموسن و رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن نیز حمله بر کنسولگری آمریکا در لیبیا را محکوم کردند. رئیس پارلمان لیبیا محمد مخاریف وعده نمود که مرتکبین دستگیر و محاکمه خواهند شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فیلم تهیه شده در آمریکا را که یک تصویر منفی از پیامبر اسلام ارائه می کند محکوم کرده، گفت که تهیه کنندگان این فیلم مرتکب یک عمل شیطانی شده اند و آزادی بیان توهین به اسلام را اجازه نمی دهد. حکومت افغانستان دسترسی به یوتیوب را به صورت موقت قطع کرد تا مردم این فیلم را نبینند، ولی طالبان از شورشیان تقاضا کردند تا به خاطر این فیلم از عساکر آمریکایی در افغانستان انتقام بگیرند. مصر که روز سه‌شنبه گذشته شاهد نخستین تظاهرات علیه این فیلم بود، صدر اعظم این کشور هشام قندیل گفت که به خاطر این فیلم توهین کننده نباید حکومت آمریکا را ملامت کرد. او گفت کسانی که می‌خواستند روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در قاهره رخ نکنند، عمل آنها قابل توجیه نیست. وزارت خارجه ایران هم این فیلم را نفرت انگیز خوانده محکوم کرد و گفت خاموشی حکومت آمریکا باعث چنین اسلام ستیزی شده است. وزارت خارجه ایران از حملات بر مقرهای دیپلماتیک آمریکا در لیبیا و مصر چیزی نگفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در گزارش ملل متحد آمده که در سال گذشته طالبان 400 میلیون دلار از مالیه، عشر و زکات، اخاذی از تجار و معاملات مواد مخدر به دست آورده بودند. در گزارش که در همین هفته به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد، همچنان گفته شده که طالبان از میلیاردها دلار آمریکایی که به افغانستان سرازیر شده، صدها میلیون دلار گرفتند. کارشناسا تخمین کردند که طالبان تانستند تا ماه مارچ 400 میلیون دلار جمع آوری کنند که از او جمله 275 میلیون دلارش به دست رهبری طالبان رسیده و 125 میلیون دلار دیگه در سطح محلی مصرف شده و یا حیف و میل شده. بر اساس گزارش ملل متحد از مراجع دیگه هم، مثلا از تولید کننده ها و قاچاق برای مواد مخدر، شرکت های ساختمانی و ترانسپورتی، شرکت های موبایل، کارخانه های استخراج معادن و پروژه های کمکی و انکشافی و حتی شرکت های امنیتی خصوصی هم پول زیاد بر رهبری طالبان می رسه، ولی عشر و خیرات بیشترین منبع درآمد رهبری طالبان به شمار می ره. یک گروه کاری آیساف تخمین کرده که از جمله 2 میلیارد دلار قراردادهایی که اردوی آمریکا با شرکت‌های ترانسپورتی در ظرف 3 سال امضا کرده، 360 میلیون دلارش به دست طالبان رسیده و گفته میشه همین منابع پولیست که ماشین جنگی طالبان را در چند سال گذشته فعال نگاه کرده. موضوع انتقال پول شرکت‌های امنیتی افغان به طالبان را همکارم احمد شیبر با عبدالواحد قتالی، مسئول یک شرکت امنیتی در حوزه جنوب غرب افغانستان، در میان گذاشته.
برخی از گزارش ها میگه که طالبان از شرکت های امنیتی پول میگیره. این گزارش ها را شما تایید میکنه؟
شرکت های امنیتی را آسیب میرسونند، اونا کسایی هستند که سازماندهی شده تمویل میشن. او افراد و او گروه ها به هیچ عنوان نمیتارند با شرکت های امنیتی سازگار داشته باشند. به هیچ دلیل. اولا اونا در قبال کشتن نیروهای امنیتی خصوصی پول دریافت میکنند و هر گاه به تعداد بیشتری بکشند پول کلانتری دریافت میکنند و از این گذشته گاهگداه دولت محکوم میکنه شرکت های امنیتی که اینها بقای خود در جنگ میبینند و هر گاه در سرک تعداد این حملات بیشتر باشند، قرارداد این شرکت های امنیتی به قیمت بالاتر افزایش پیدا میکنه. پس به این خاطر ما به این نتیجه میرسیم که دولت افغانستان و کسایی که سروی میکنه و این مسائل عنوان میکنه
بعضی ها میگه که شرکت های امنیتی پول گزاف از نیروهای خارجی میگیره، پس از خاطر که تلفات نتن و افراد خود حفظ کنه، میگه که قسمتی از این پول ممکن با افرادی که او طالب باشه و یا یک کس دیگه که اسلحه را در دست داره به وابطه.
ما متوجه یک هجوم منفی از طرف حکومت افغانستان بر شرکت های امنیتی هستیم. حکومت افغانستان خاطر بدنام کردن شرکت های امنیتی و جایگزین کردن منافع در وزارت امور داخله و جذب منافع در دولت افغانستان سعی داره که شرکت های امنیتی رو بدنام بکنه.
شما مقامات امنیتی افغان متهم به تلاش ها برای لغو کردن شرکت های امنیتی میکنن، فایده دولت دی چی است و نیروهای امنیتی افغانستان؟
چوب ناکارآمدی خود دولت افغانستان در مناطق به جان شرکت های امنیتی زده. این اختلاف از اون دیناشی شد. در ادامه از اون وزارت امور داخله و دولت افغانستان وقتی که لکرات این پول های هنگفت نگاه میکرد و جامعه جانی حاضر ندید که اینا را صرف اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان بکنه، سعی داشت که به یک تقسیبی سبب منحل انحلال این شرکت های امنیتی بشه و جایگزین معذوره یک پولیسی بنا پولیس محافظت عامه جای بده و یک قراردادار مثلا خود از او بگیره.
عبدالواحد قتالی مسئول یک شرکت امنیتی در حوزه جنوب غرب افغانستان بود. شنونده عزیز، ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. سفارت امریکا در کابل از رهبران افغان تقاضا کرد تا به خاطر نشر یک فیلم ویدیویی درباره پیامبر اسلام از تحمل و خویشتنداری کار گیرند. در حالی که انتقال مسئولیت از نظامیان امریکایی به دولت افغانستان ادامه دارد، رئیس جمهور امریکا در مشوره های با قاعده میان رهبران دو کشور دیروز با رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور افغانستان مسافرت خود به نروژ را به تأخیر انداخت. قرار بود وی به روز جمعه راهی اسلو گردد. یک انفجار در ولسوالی بکوای ولایت فرا 4 کشته به جا گذاشت. 4 تروریست مظنون در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا دستگیر شدند. سام واسل تهیه کننده یه فیلمی که نشر آن باعث حملات بر مقرهای دیپلماتیک آمریکا در لیبیا و مصر شد، از انظار ناپدید شده است. رسانه های ایران میگویند قرار است امروز یک مظاهره به خاطر محکوم کردن نشر فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام در پیشروی سفارت سوئیس در تهران راه اندازی شود. و محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز راهی بروکسل می شود پس از آن که مرسی در ماه جون امسال به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شد. این اولین سفر وی به اروپا می باشد. ساعت 7:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگلستام زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان مذاکره با طالبان که در بخش آن می نویسد امریکا و متحدین آن با آخرین مرحله سفر نظامی خود در افغانستان رسیدند و در سال 2014 قوای ناتو عملیات نظامی را در این کشور خاتمه خواهد داد. بنویسه روزنامه چنین امید وجود دارد که تا آن وقت اردو و پلیس ملی افغانستان به پای خود می ایستند، مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده می گیرند و قوای امریکا و بریتانیا می توانند از این بحران که 11 سال دامنگیری آنها بود خارج شوند. اما بنویسه روزنامه فاینانشل تایمز این برنامه خالیگاه های زیاد دارد. ناتو ادعا میکند که در ساحه تعلیم و تربیه قوای نظامی افغانستان پیشرفت های چشمگیر داشته است، ولی صلح تنها با ترتیب یک استراتژی خروج قوا از افغانستان حکم فرما نخواهد شد، بلکه یک استراتژی سیاسی هم نیاز است تا بین گروه های قومی افغان و جناح‌های شورشی اختلافات حل شود. روزنامه می افزاید از همه مهمتر این که بعد از خروج قوای خارجی افغانستان در گرداب جنگ‌های داخلی بین طالبان و قوای طرفدار حکومت سقوط نکند. از همین روز که برگزاری مذاکرات که در آن ایالات متحده، طالبان، حکومت‌های افغانستان و پاکستان سهم داشته باشند، توسط بعضی‌ها برای آینده افغانستان یک عنصر حیاتی به شمار می‌رود. روزنامه می افزاید طالبان حاضر نیستند به خاطر فساد اداری گسترده در حکومت آقای کرزی با او صلح کنند و این نظر که در صفوف طالبان افراد میانه‌روی وجود دارد که خواهان مذاکره می باشند تا حال واضح نشده است. از همین سبب به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز ضرور است که با وصف ادامه تلفات ناتو و افراد ملکی افغان تلاش های دیپلماتیک در ماهای بعد با جدیت تقویه شوند. به نوشته روزنامه، این اقدام یگان راه ضمانت صلح و ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه می باشد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود می نویسد رئیس جمهور افغانستان از روند جنگ علیه تروریسم رضایت ندارد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور افغانستان در صحبت خود به مناسبت 11 سپتامبر در باره غم و اندوه مردم امریکا از حادثات این روز اظهار تأسف نمود، اما بر جنگی که بعد از این حادثه شروع شد تا حد انتقاد کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز می افزاید رئیس جمهور افغانستان که در اواخر شرکای امریکایی خود را به حیث حریف می بیند گفت در جنگ علیه تروریسم افغانستان قربانی شده است، در حالی که در آغاز این جنگ در افغانستان مرکزیت داشت و حملات تروریستی بر امریکا هم از قلمرو افغانستان طرح‌ریزی شده بود. از سوی دیگر به نوشته روزنامه رئیس جمهور افغانستان بر این نکته هم تاکید کرد که به عنصر خارجی خشونت ها در افغانستان یعنی قرارگاه های تروریستان در خاک پاکستان توجه نشده است، اما حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی را بر قرارگاه تروریستان و از بین بردن رهبران القاعده در خاک پاکستان را نادیده گرفت.
وزارت خارجه روسیه از ادامه حضور قوای ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده. روسیه گفته که گزارش ها از ادامه پایگاه های ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان حکایت می کنند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
روسیه پایگاه های قوای خارجی در افغانستان را به نظر شک می نگرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز هنگام گردهمایی افزایش اعتماد و داد و ستد میان کشورهای آسیایی در آستانه مرکز قزاقستان گفت حضور پایگاه های قوای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان یک مسئله اختلافی می باشد. او افزود که سبب بقای این پایگاه ها باید روشن شود. همچنین الکساندر گروشکو معین وزارت خارجه روسیه در گفتگو با یک رادیوی مسکو پیشنهاد کرد که درباره ادامه حضور قوای ناتو پس از سال 2014 در افغانستان و تعداد آنها باید شورای امنیت ملل متحد فیصله کند. او گفت مشاورین خارجی که برای ادامه آموزش قوای افغان در این کشور باقی میمانند نیز باید محافظان بسیار کم با خود داشته باشند. الکساندر گروشکو که به حیث سفیر روسیه در ناتو نامزد شده است میگوید که اگر چنین نشود روابط روسیه و ناتو متاثر خواهند شد. این دیپلمات روسی همچنین گفت گزارش‌ها خبر می‌دهند که ناتو مصروف ساختن پایگاه‌های در افغانستان است که هزاران محافظ باید از آنها محافظت کنند و روسیه این مسئله را با ناتو مطرح می‌سازد. معین وزیر خارجه روسیه درباره حضور نظامی کشورهای غربی در آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده گفت که تعهدات موجود به این ارتباط با مسکو باید در نظر گرفته شود که این حضور تا هنگام ضرورت برای آن در افغانستان ادامه یابد. او گفت مسائل امنیت منطقه به کشورهای منطقه مربوط می شود نه به کشورهای دور.
از نگرانی های روسیه شنیدین. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک مقام آیساف گفته هر ماه صدها مخالف حکومت سلاح خود به زمین گذاشته و به برنامه سال در افغانستان می پیوندن و دوباره به زندگی عادی مدغم می شن. دیوید هاگ این مقام آیساف دیروز در کابل در این مورد معلومات داد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
دیوید هوک که بر روز چهارشنبه در یک میز مدور در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این افراد که به پروسه صلح پیوستند همه جنگجویان بودند که در مخالفت با حکومت افغانستان میجنگیدند.
تا اکنون حدود 5000 مخالف مسلح به زندگی عادیشان برگشتند و حدود 1000 تن دیگر همچنان در جریان پیوستن به این برنامه اند. کسانی که به زندگی عادی برگشتند همه جنگجو میباشند. هر ماه تقریبا 100 تن از مخالف افغان با این پروسه یک جا می شوند. تحلیل های ما نشان می دهد که سطح خشونت ها در این کشور همچنان کم شده است.
آقای هوک می گوید طی کمتر از دو سال گذشته نزدیک به 5000 تن از مخالفان مسلح سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به زندگی عادی برگشتند. وی همچنان گفت که برنامه ادغام مجدد $200 میلیون آمریکایی بودجه در اختیار دارد و تا کنون 38 میلیون آن به مصرف رسیده است. آیساف میگوید از مجموع این پول $120 میلیون آن در اعمار پروژه انکشافی مناطق به مصرف خواهد رسید که مخالفان مسلح آن محلات به پروسه ادغام مجدد پیوستند. در همین حال مسئول برنامه ادغام مجدد از برگزاری دو کنفرانس بزرگ در جریان ماه جاری در کابل خبر داد. وی گفت که این دو کنفرانس به هدف بحث و دریافت راه‌های صلح پایدار و مذاکره با مخالفان مسلح برگزار می‌گردد. باز هم آقای دیوید هوک:
به تاریخ 19 سپتامبر در خیمه لوی جرگه کنفرانس ملی برگزار می‌گردد که حدود 3,500 تن از افغانان در آن اشتراک خواهند کرد. همچنان به تاریخ 22 سپتامبر یک نشست دیگر با حضور نماینده‌های بیش از 30 کشور در کابل برگزار خواهد شد. آنان در مورد این صحبت خواهند کرد که چطور صلح در افغانستان تأمین شود. آنان تجربه هایشان را شریک خواهند کرد که سطح ناامنی ها در افغانستان پایان یابد.
آیتاف میگوید مخالفان مسلح به این مسئله پی بردند که به جز صلح و کشته شدن رای دیگری وجود ندارد و آنان باید از این دو راه یکی را انتخاب نمایند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده به نام عبدالله ماهر از کابل به ما نوشتم: از دو هفته به این طرف تمام رسانه ها از جنجال های موجود در ولسی جرگه روی وزرای تازه پیشنهاد شده برای وزارت های دفاع، داخل و ریاست امنیت ملی گزارش نشر می کنن و گفته می شه اعضای ولسی جرگه روی انتخاب افراد مخالفت دارن. به گفته شنونده ما، اعضای ولسی جرگه باید ایره بفهمند که دست دراز مردم در سالون تصمیم گیری یا پارلمان افغانستان هستند. از مردم شریف افغانستان نمایندگی می کنند، نباید برای پار کردن جیب های خود پروسه رای دهی را به درازا بکشانند. مردم افغانستان به شما رای داده و شما را بر منافع عام انتخاب کردند که از حقوقشان دفاع کنین، بر کارکردهای حکومت نظارت داشته باشین، نه ای که بدون کدام توجه به مردم فقیر که بالای شما اعتماد کردند در فرصتهای رای دهی و عدم رای دهی با مهمانی خوردن ها و دلار گرفتن ها در تلاش گرفتن مایی های طلایی از داخل آب خط باشین. لطفاً به منافع ملت توجه کنین. شنونده عزیز، ساعت 7:57 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حال به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها میشنویم.
رنگ های
زندگی.
شما بفرمایید، خودم معرفی کنین.
قزنفر جعفری هستم، کامرمین تلویزیون نگاه.
شما شغل کامرمینی را چه وقت میشه که پیش میبری خودت در تلویزیون؟
تقریبا 2 سال میشه که من کامرمین هستم. مدت 1 سال در تلویزیون نگاه و 1 سال قبل از اون در یک مؤسسه فیلمسازی بودم.
یعنی قبلا هم در مورد کامرمینی خودت چیز خوانده بودی یا در این فن چطور وارد بودی؟
یکی از دوستای من ایشون در صدا سیما ایران یاد گرفتن کامرمینی رو به طور تخصصی و بعد کابل که اومدن ما پیش اونا یاد گرفتم کامره رو و بعد خودم.
چه مدت تونستی که یاد بگیری؟
2 ماه.
دستاها میری کار میکنی بعض جا، بعض برنامه‌ای که بیرون میباشه میروین؟
ما خب کامرمینای انجی هستیم، داخل شبکه اصلا کار نمیکنیم، برنامه‌های خبری رو پوشش میدیم. خارج شبکه وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی برنامه داشته باشن پوشش میدیم ما.
چی فرق داره این کامرا هستن؟
کامرای انجی که از بیرونیه که نسبتاً بیشتر خلاقیت نیاز داره، چون وقتی بیرون می باید خودت ببینی که چه تصویری را، چه شاتی را از کجا باید بگیری. و کامرای استودیو که از کل تنظیماتش از اتاق فرمان هست، صرف کارگردان برات میگه این شات رو بسته کن دیگه، سختی نداره.
کارگردان همگی از تنظیمات راضی است، مخصوصا گرداننده چطور ازت راضی است؟
همه راضی هستن شکر خدا، همه کلش هم دیگه. تو بیا قدیم همراه ما بیا که تصویر خوب میگیری.
باز تصاویر رو هست که آدم بسیار خوش میسازه، باز تصاویر آدم هم تو غمگین میسازه. خودت چطور تونستی هم تو یک تصویر بگیری؟
ما یک روز یک گزارش ویژه تهیه میکردیم از یک موچی که زندگی را بررسی میکردیم. من تصویر بردار بودم در روز، واقعا برام دردناک بود، چون در یک خانواده صرف یک هشتوک 5 ساله سالم بود، دیگه کل خانوادهشون معیوب بود. من در تمام دوران تصویر برداری خود همون رو صرف ناراحت شدم واقعا از ته دل.
تشکر از خودت. یک
از رنگ زندگی یک امرمین افغان شنیدین. حال گزارش های رنگارنگ یک خبرنگار افغان بشنوین که به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوری از جنه خراغل است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو. یوه بله پښتو خبرونه پیل شو. دا خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې زموږ همکار وویل په دې خبرونه کې زموږ د خبريالانو او همکارانو بیلابیل په مختلفو موضوعاتو بیلابیل راپورونه او مطالب راغون شوي دي. او رئیس جمهور امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په